اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 18 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان جهانی صحت با توجه به احتمال برگشت 1.3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان میگوید که این جریان ناگهانی و افزایش عودت کنندگان همراه با سایر عوامل مرتبط در قبال بهداشت عمومی نگرانی های قابل توجه را ایجاد میکند. این سازمان ناوقت پنجشنبه 16 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که سازمان جهانی صحت از طریق یک طرح پاسخ دقیق نیاز به 10 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه بهداشتی ضروری و اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های صحی برای 700 هزار عودت کننده هدفمند افغان هنگام ورود مجدد به کشورشان شناسایی کرده است. در اعلامیه آمده است که با برگشت عودت کنندگان، افغانستان با تهدیدهای بزرگ صحی از جمله شیوع بیماری و انتقال ویروس پولیو در نقاط مختلف ورودی مواجه است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید مقامات پاکستانی توافق نمودند تا اموال تاجران افغان که در بندر کراچی توقف داده شده اند آزاد شوند. این وزارت دیروز جمعه 17 نوامبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که هیئت به سرپرستی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با طرف پاکستانی دیدار دو جانبه داشته است. با گفته این وزارت، در این نشست که روز گذشته در اسلام آباد دایر شد، وزرای امور خارجه و تجارت پاکستان نیز حضور داشتند و توافق شد که اموال توقف داده شده تاجران افغان فوراً از بندر کراچی آزاد شود. هنوز مقامات حکومت موقت پاکستان در مورد این توافق ابراز نظر نکردند. جنبش های زنان معترض، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از بازداشت پریسا آزاده، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض در کابل، توسط طالبان ابراز نگرانی کردند. شمایل توانا ناصری، رئیس جنبش زنان برای عدالت و آزادی، میگوید طالبان پریسا آزاده، عضو این جنبش، را از ساحه دشتبرچی شهر کابل 15 ماه نوامبر بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. وی افزود که تاکنون ما هیچ اطلاعی از سرنوشتشان در دست نداریم. امیدواریم که نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد در قسمت آزادی این بانوی مبارز و فعال ما تلاش نمایند تا اینکه هر چه زودتر از بند گروه طالبان رها شود. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، نیز با نشر پیامی در شبکه اکس نگاشته است که گزارش‌های نگران کننده حاکی از آن است که اعضای طالبان یک معترض و فعال دیگر به نام پریسا آزاده را بازداشت کردند. طالبان در این خصوص چیزی نگفتند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک با 275 هزار تن از زلزله زدگان ولایت هرات با 173 میلیون دلار نیاز است. این دفتر در طرح بازبینی برای رسیدگی به زلزله زدگان روز پنجشنبه گفت که خانواده های آسیب دیده و سرپناه موقت، غذا، کمک نقدی، آب صحی آشامیدنی، وسایل شستشو و مراقبت های صحی و حفاظتی نیاز عاجل دارند. در ادامه گفته شده که با نزدیک شدن فصل زمستان، خانواده ها در مناطق زلزله زده با لباس های زمستانی، کمپل های گرم و وسایل گرمایشی نیز نیاز دارند. اوچا گفته است که سه زلزله نیرومند با قدرت 6.3 درجه به مقیاس ریکتر در ولایت هرات در ماه اکتبر 1.6 میلیون نفر را متاثر و هزاران تن را نیازمند کمک های بشری ساخته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. حکومت ترکمنستان اتهامات مبنی بر نقض حقوق زنان در آن کشور را پس از آن رد کرد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از مقام های این کشور به خاطر اعمال مقررات بر پوشش زنان و وضع محدودیت بر رانندگی آنان انتقاد نمود. ملل متحد گفته است که زنان و دختران در مقایسه با مردان در ترکمنستان با محدودیت ها و موانع زیاد روبرو اند. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر که بر بنیاد شواهد گردآوری شده از سوی چندین گروه حقوق بشری تهیه شده است، حاکی از آن است که مقامات در ترکمنستان تحت نام ارزش‌های سنتی و اخلاقی رویکرد تبعیض‌آمیز را نسبت به زنان در پیش گرفته‌اند. حکومت ترکمنستان این اتهامات را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا از چین تقاضا نموده است که از کانال‌های ارتباطی خود با ایران برای انتقال پیام به تهران مبنی بر جلوگیری از جنگ گسترده در شرق میانه استفاده کند. خبرگزاری رویترز براز پنجشنبه در گزارش بلغت از جان کوربی، سخنگوی قصر سفید، این موضوع را نشر کرده است. جان کوربی در پاسخ به این پرسش که آیا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از شی جین پینگ رئیس جمهور چین تضمین‌های دریافت کرده که او از ایران بخواهد جلوه حملات به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق را بگیرد، گفت ما قطعاً آنها را تشویق میکنیم که با استفاده از این طریق به ایرانی ها تاکید کنند که ما نمیخواهیم شاهد تعمیق یا تشدید درگیری در منطقه باشیم. سازمان ملل متحد روز گذشته مجبور شد که روند ارسال غذا و سایر اشیای ضروری به غزه را متوقف سازد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سازمان از احتمال فزاینده گرسنگی گسترده در غزه نیز هشدار داده است. این در حال است که به دلیل فقدان مواد سوخت، خدمات اینترنت و تلفن در آنجا متوقف شده است. اسرائیل اعلام کرده است که اجازه می‌دهد روزانه 2 تانکر نفت به سازمان ملل متحد و سیستم‌های مخابراتی در غزه منتقل شود. اسرائیل پس از آغاز جنگ در غزه مانع انتقال نفت به آنجا شد، زیرا به گفته آن نفت برای اهداف نظامی در اختیار گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده قرار خواهد گرفت. سازمان صحی جهان WHO روز گذشته اعلام کرد که از شیوع بیماری در نوار غزه شدیداً نگران است، زیرا به گفته این سازمان هفته ها بمباران قوای هوایی اسرائیل باعث شده است که شمار زیادی از مردم که با کمبود غذا و آب آشامیدنی مواجهند در پناهگاه ها تجمع کنند. ریچارد پپرکورن نماینده سازمان صحی جهان در اراضی اشغالی فلسطین گفته است که آنها به شدت نگران شیوع بیماری با فرا رسیدن فصل زمستانند. وی افزود که بیش از 70,000 مورد عفونت حاد تنفسی و بیش از 44,000 مورد اسهال در این منطقه پرجمعیت ثبت شده که این ارقام خیلی بالاتر از حد انتظار است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز جمعه 17 ماه نوامبر در یک سفر بحث برانگیز برای گفتگو با رهبران آلمان وارد برلین شد و با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان دیدار کرد. در این دیدار شتاینمایر بر حق وجود کشور اسرائیل تاکید ورزید و حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل را یک حمله تروریستی خواند و گفت برلین این گروه را یک سازمان تروریستی می‌داند. ریاست جمهوری ترکیه نیز با انتشار بیانیه گفته است که اردوغان خواستار توقف فوری جنگ در غزه شده است. در بیانیه به نقل از اردوغان آمده است که گفته است حملات اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی باید پایان یابد و واکنش تمام جهان در برابر نقض حقوق بشر در غزه مهم است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 16 نوامبر از اسرائیل خواست تا واکنش به حمله ماه گذشته حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی معرفی شده دستخوش خشم و غضب نشود. بورل که برای نخستین بار پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل سفر کرده گفت یک وحشت دیگر را توجیه نمی کند. جوزپ بورل به دنبال ابراز همبستگی با اسرائیل و در این حال منعکس کننده نگرانی بین المللی در مورد تلفات افراد ملکی فلسطینی بود، زیرا نیروهای اسرائیلی به دنبال نابودی گروه افراطی حماس در نوار غزه می باشند. یک هیئت روسی که الکساندر کوزلوف وزیر منابع طبیعی آن کشور در رأس آن قرار داشت، دیروز 17 نوامبر کوریای شمالی را ترک کرد. بر اساس رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، این هیئت برای گفتگو در مورد همکاری‌های بین دو کشور در عرصه تجارت، اقتصاد، علم و تکنولوژی و پیونگ‌یانگ سفر کرده بود. کوریای جنوبی پیونگ‌یانگ را متهم کرده است که بیش از 1 میلیون مرمی توپخانه را برای استفاده در جنگ با اوکراین در اختیار مسکو قرار داده است. محکمه عالی سازمان ملل متحد دیروز جمعه 17 نوامبر با آذربایجان دستور داد تا اجازه بازگشت امن مردم به منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را بدهد. محکمه بین المللی عدالت اعلام کرده است که آذربایجان باید به هر کسی که می‌خواهد به قره‌باغ بازگردد این امکان را دهد که این کار را مسئول بدون مانع و سریع انجام دهد. آذربایجان در ماه سپتامبر در یک عملیات سریع کنترل مناطق کوهستانی را از نزد ارمنی ها به دست گرفت. یک روز پس از آن جدایی طلبان ارمنی با وساطت نیروهای حافظ صلح روسیه با آتش بس و گذاشتن سلاح‌هایشان به زمین توافق نمودند. پیروزی برق‌آسای آذربایجان در قره‌باغ ساختار قومی چندین ساله این منطقه مورد مناقشه را بازنویسی کرد و اکثریت جمعیت 120 هزار نفری این منطقه در عرض چند روز به ارمنستان پناهنده شدند. محکمه عالی ملل متحد همچنین حکم داده است که آذربایجان باید به هر کسی که مایل به ترک این منطقه است اجازه دهد و اطمینان حاصل کند که بالای مردم که در آنجا میمانند از توسل به زور یا ارعاب جلوگیری شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که مقامات پاکستانی توافق کردند تا اموال تاجران افغان که در بندر کراچی توقف داده شده آزاد شوند. سکتور خصوصی میگوید که بخشی از این اموال باید در داخل پاکستان محصول شود و به فروش برسد چون مجوز ندارد که از خاک پاکستان به افغانستان ترانزیت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز دوشنبه هفته گذشته به اسلام آباد سفر کرد تا ضمن اشتراک در نشست سه جانبه پاکستان، ازبکستان و افغانستان در مورد مسائل مربوط به تجارت و ترانزیت با مقامات پاکستانی مذاکره کند. این هیئت روز سه شنبه در دیدار با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان خواستار رهایی اموال تاجران افغان از بندر کراچی شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز جمعه گفت که این هیئت روز پنج شنبه نیز با گوهر اعجاز سرپرست وزارت تجارت و جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد در خصوص مسائل تجارتی و ترانزیتی مذاکرات دو جانبه داشت. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها نتایج این مذاکرات را به نفع افغانستان خواند و گفت:
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت با طرف پاکستان نشست دو جانبه داشت. در این نشست که وزرای امور خارجه و تجارت پاکستان نیز حضور داشتند، توافق شد که اموال متوقف شده تاجران افغانستان از بندر کراچی آزاد شود.
هنوز حکومت موقت پاکستان در مورد این توافق چیزی نگفته است. اسلام آباد طی ماه‌های اخیر علاوه بر اخراج صدها هزار افغان فاقد مدرک از آن کشور، بر اموال ترانزیتی تاجران افغان نیز محدودیت‌های وضع کرده است. خان جان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در ترکیب این هیئت سکتور خصوصی نیز شامل است و طی چند روز گذشته نشست‌های متواتر در رابطه با سه حکم حکومت موقت پاکستان با مقامات آن کشور داشته است. او گفت که یکونیم ماه قبل پاکستان فیصله کرد که 212 قلم مال به هیچ وجه از طریق خاک این کشور ترانزیت نشود و یک تعداد اجناس دیگر نیز باید 100% گارانتی شوند و برای ترانزیت چند قلم مال دیگر نیز باید 10% محصول به پاکستان پرداخت شود.
این همی هستی شان بسیار طاقه پرسا بود که نهی غربی هست و اخلاف قانون عبت هست دیگه افغانه مال خود محصول نکده تراکم کده چیزی کم 4000 کانتینر ده اوجه باندن روزانه 2.5 لک تا 3 لک دلار دیمریج و دیتینشن افغانه میتن.
الکوزی در مورد توافق تازه گفت که فیصله همین شد تا بیش از 60 کانتینر 212 قلم جنس ممنوعه به داخل افغانستان اجازه دادن نشود، بلکه تاجران افغان می توانند آن را مسترد کنند یا با تعرفه پاکستان محصول کنند و در پاکستان بفروشند. الکوزی مشخص نساخت که این اموال شامل کدام اقلامند، اما گفته می شود که پرزه موتر، چای سیاه، تایر، تکه، سیگرت، ظروف چینی، جواهرات و برخی اقلام دیگر شامل این کالاهای ممنوع است. با گفته الکوزه مطابقی کانتینرهای اموال تاجران افغان مجوز دارند که مطابق قانون قبلی محصول و به افغانستان ترانزیت شوند. با گفته الکوزه بر اساس توافق روز جمعه باید روند انتقال این اموال به افغانستان آغاز می شد، اما گفت:
برای ما وعده داده که سر از امروز مکتوب نوشته می شود، اگر تاریخ نوشته نشده کراچی کارم شروع نشده خدا کنه که صبح شروع شود.
مقامات پاکستانی پیش از این گفتند که آنان میلیون ها دلار عواید مالیاتی را به این دلیل از دست دادند که کالاهای تجارتی بدون مالیه از بنادرین کشور وارد افغانستان شده و سپس به این کشور قاچاق می شود. ماه گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان اداره می شود وضع محدودیت ها از سوی حکومت پاکستان را در تضاد با قرارداد تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور خواند و از مقامات آن کشور خواست که این مشکل را حل کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شیرجان احمدزی مسئول مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکای امریکا در واکنش به اظهارات اخیر جان ساپکو سرمفتش ویژه امریکا برای افغانستان که از افتادن پول کمک‌های امریکا به جیب طالبان خبر داده است گفت که امکان حیف و میل پول‌های امریکا نه تنها در وضعیت کنونی وجود دارد بلکه به گفته وی در حکومت پیشین نیز پول کمک‌های بین‌المللی حیف و میل می‌شد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با شیرجان احمدزی.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان میگه که کمک های ایالات متحده به دست طالبان میفته. با وجود که طالبان این موضوع را رد کردن، آیا به باور شما امکان حیف و میل این پول ها وجود داره؟
بله، نه تنها در حالت فعلی امکان حیف و میل پول ها وجود داره، است بلکه در حکومت قبلی هم بسیار پول که از دنیا به افغانستان متاسفانه حیف و میل شد. راه آسان از جلوگیری چنین ادعاها و این حادثات این است که طالبان بر نماینده های ارگان های بین المللی اجازه بدهند تا بر افغانستان بیان و از این کمک ها نظارت نزدیک کنند. متاسفانه فعلا هیچ اداره امریکایی در افغانستان حضور نداره و یا اداره اینترنشنال یا بین المللی در افغانستان به شکل حضور نداره که تمام از کمک های خود نگرانی کرده بتواند و ببیند که آیا کمک ها به مراجعین و مستحقین میرسد یا خیر. اگر طالبان این اداره دارن که این رد میکنه، باید اجازه بدهند به ادارات محلی ملل متحد تا ببینند که آیا کمک ها به شکل اصلی خود به مستحقین میرسد یا خیر.
شما را از اعضای کنگرس و برخی از نظامیان اردوی پیشین افغانستان در خصوص انسجام و فعالیت های گروه های دهشت افغان در افغانستان با ویژه القاعده نگران هستند. آیا این نگرانی ها به نظر شما واقعا بجا است؟
ببینیم در اوائل پس آمدن طالبان در اوائلشان ای اداها تقریبا به ثبوت رسیده بود. بعضی از جاها که دیدم در جلال آباد پسر اسامه بن لادن در ویدیو نشر شد که بعد به جلال آباد آمده بود و ادعا می شود که بعضی از اعضای بلند رتبه القاعده و یا گروه دیگر پس افغانستان آمدند. این هم معمولا طالبان رد می کنه، اما به اساس معلومات استخباراتی که غرب و یا امریکا و کشورهای دیگه که ارائه میکنن، متاسفانه یک نگرانی بزرگ را بر ادارات مختلف بین‌المللی ایجاد کرده که شاید افغانستان دوباره پس بلانه بزرگ تروریستایی که اینا 20 سال امریکا جنگیدن دوباره بلانه های آنها برگردد و امکانش هست که بعضی از اعضای القاعده و یا گروه های جنگینه دیگری پس به افغانستان بیاید. اما واضح شود که این مسئولیت دوباره به طالبان راجع می شود که آیا تو اونا ایده به جهان قناعت داده می تانند که این گروه ها در افغانستان دوباره جای ندارن و از افغانستان کدام خطری برای کشورهای دیگه ای همسایه و یا جهانیان ایجاد نخواهد شد و این با جور آمدن و تعامل با شرایطی که جهانیان هم می خواهد طالبان می تانند این نگرانی ها را رخ کنند، چون که آنها فعلا نه از طرف جهانیان رسمت دارند و نه جهانیان در افغانستان حضور گسترده دارند استخباراتی و یا فیزیکی که این دعواهایی را که طالبان دارند که ما مردم در افغانستان وجود ندارند این را به اثبات برسانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آفریقای جنوبی از محکمه بین‌المللی جرایم در لاهه خواسته تا جنایات جنگی ادعا شده بر اسرائیل در غزه را بررسی کند. کت بارتلت خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که حزب حاکم آفریقای جنوبی نیز اعلام کرد که از درخواست بسته شدن سفارت اسرائیل در این کشور حمایت خواهد کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آفریقای جنوبی از محکمه بین المللی جرایم لاهه خواسته است که درباره جنایات جنگی اسرائیل در جنگ با حماس تحقیق کند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور این کشور در صفحه رسمی به قطر این خبر را اعلام کرد و گفت که با حاکم این کشور درباره بدتر شدن وضعیت انسانی در غزه صحبت کرده است. راماپوسا گفت آفریقای جنوبی از اقدامات حماس که در ماه گذشته حمله مرگبار به اسرائیل را انجام داده و بیش از 1200 نفر را کشته و 240 گروگان را گرفته چشم پوشی نمی کند. با این حال او از واکنش اسرائیل انتقاد کرد و گفت که مردم در شفاخانه ها محاصره شده و به قول وی مثل مگس می میرند.
ما به عنوان افریقای جنوبی بر این اساس همراه با بسیاری از کشورهای دیگر در جهان مناسب دیدیم که کل این اقدام دولت اسرائیل را به محکمه بین المللی جرائم ارجاع دهیم.
میاس وارد استاد حقوق بین الملل در دانشگاه جوهانسبرگ درباره این درخواست افریقای جنوبی و پیامد آن چنین گفت.
محکمه بین المللی جرایم احتمالاً باید آنچی را که در اینجا ادا می شود بررسی کند. این یک روند طولانی خواهد بود.
اسرائیل همیشه گفته است که در دفاع از خود عمل می کند. اوایل این هفته بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل تلاش های فوق‌العاده‌ای برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان انجام می دهد. افریقای جنوبی یکی از سرسخت ترین حامیان بین المللی فلسطینیان است. حزب حاکم کانگرس ملی آفریقا مبارزه فلسطینی ها در مقابل اسرائیل را شبیه مبارزه سیاه پوستان آفریقای جنوبی علیه رژیم نجات پرست و آپارتایت سفید پوستان وقت آفریقای جنوبی می داند. تظاهرات بزرگ و طرفداری از فلسطینی ها در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی برگزار شده و همچنین راهپیمایی های کوچکتر به طرفداری اسرائیل که توسط معترضان متقابل مختل شده نیز در این کشور برگزار شده بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس، حملات شهرک نشینان یهودی بر فلسطینی ها افزایش یافته است. در بخش جنوبی کرانه غربی بیش از 10 قریه ویران شده، دهاقین از زمین هایشان بیرون رانده شده و بیش از 1000 فلسطینی بی جا شده است. یاد بوچات خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنوید.
آوار باقی مانده، وسایل شخصی و خانه تخریب شده در قریه المفقره تا 2 هفته قبل دارایی 2 خانواده فلسطینی بود که در اینجا زندگی میکردند. بر اساس چشم دیده کسانی که در اینجا زندگی میکنند، یک روز باشندگان یهودی که در نزدیکی خانه این فلسطینی زندگی میکنند با اسلحه، موترهای لاری و بلدوزر آمده و در ظرف چند دقیقه همه چیز برباد رفت. محمود حمامده بزرگ قریه المفقره میگوید
حمله اول علیه این خانه ها بود. باشندگان یهودی ملبس به لباس سربازان آمدند و شروع به حمله و نابودی همه چیز کردند. ما هرگز چنین چیزی را از سربازان ندیدیم. پیش از این ما یک نامه هشدار دهنده دریافت کرده بودیم، اما این بار یهودیان شهرک نشین فقط با لباس سربازان آمدند و همه چیز را نابود کردند.
حمامده میگوید که خانواده آنان قرن‌ها در این منطقه در تپه‌های ابرون زندگی کردند. گوسفندان و گاوها را میچراندند و کشت زیتون داشتند. او میگوید که شهرک‌های یهودی در حال توسعه است، اما با جنگ بین اسرائیل و حماس به نظر میرسد اوضاع با تهدید و خشونت از کنترل خارج شده است.
من احساس تحقیر و توهین می کنم که با همچون رفتار روبرو می شوم، نه توسط یهودیان، زیرا یهودیان با ما زندگی می کنند، آنها مردم خوب هستند، اما توسط این صهیونیست ها که از هر جای دنیا می آیند که هیچ دین و اخلاق را نمی دانند.
بر اساس گزارش اداره بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، از زمان حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل کم از کم 15 قریه در کرانه غربی تخریب و بیش از 1000 نفر از خانه هایشان بی جا گردیدند. دفتر مطبوعاتی حکومتی و نیروهای دفاعی اسرائیل از اظهار نظر در مورد افزایش حملات شمار از باشندگان یهودی علیه دهاقین فلسطینی خودداری کردند. در هفته‌های اخیر حکومت اسرائیل توزیع هزاران میل اسلحه خفیف را برای غیر نظامیان آغاز کرد که در مناطق مرزی و شرک‌ها در کرانه غربی زندگی می‌کنند. ایتمار بن گویر وزیر امنیت اسرائیل است. او میگوید
ما از جای به جای دیگر برای توزیع این اسلحه می رویم. این اسلحه زندگی ها را نجات می دهد. با صدور مجوز برای این سلاح ها هر تفنگ و هر تفنگچه را که ما توزیع می کنیم زندگی یک خانواده را نجات می دهد. هر سلاح گرم، هر تفنگ می تواند یک ساختمان مسکونی را نجات دهد. من به شهروندان اسرائیل می گویم بروید خود را مسلح کنید.
مردم اینجا می گویند که قبل از جنگ آنها به پلیس اسرائیل زنگ می زدند تا هر مشکل را که با همسایگان خود داشتند را حل کند. اما حالا آنها می گویند که دیگر هیچ کسی نمی آید تا به آنها کمک کند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
متخصصین نایجیریایی امیدوارند که معاملات هفته گذشته با عربستان سعودی باعث افزایش تولید نفت محلی و کمک به رشد اقتصاد شود. این قراردادها شامل تعهد مقامات سعودی برای بازسازی 4 تصفیه‌خانه از کار افتاده نایجیریا بود که سالهاست کار نمی‌دهند و این دومین کشور تولید کننده بزرگ نفت افریقا را مجبور کرد تا سوخت مورد ضرورت خود را از خارج وارد کند. تیموتی اوبیزو از ابوجا گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
توافقات بین مقامات نایجیریا و همتایان سعودی آنها در حاشیه اولین اجلاس سران عربستان سعودی و افریقا که هفته گذشته در ریاض برگزار شد انجام یافت. رئیس جمهور بولا تینوبو با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان بخشی از تلاش های حکومت وی برای جذب سرمایه گذاران در تلاش برای معکوس کردن مشکل اقتصادی نایجیریا دیدار کرد. مقامات سعودی متعهد شدند که 4 تصفیه‌خانه نایجیریا واقع در ایالت‌های ریورز، دلتا و کادونا را ترمیم کنند. این تصفیه‌خانه‌ها در طول سال‌ها فعال نبودند و این کشور را مجبور کرده است علی‌رغم تولید بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام در روز برای سوخت با واردات متکی باشد. با گفته یک مقام دولتی که پس از توافق هفته گذشته با خبرنگاران صحبت کرد، انتظار می رود ترمیم تصفیه‌خانه ها حدود 2 سال طول بکشد. عربستان سعودی همچنین متعهد شد مبالغ هنگفته از آثار خارجی را برای تقویت ذخایر رو به کاهش نایجیریا که با بی‌ثبات شدن پول ملی در ماه جون بدتر شده بود در تلاش برای یکسان‌سازی نرخ اسعار بپردازد. فیت نوادیشی مدیر اجرایی مرکز حمایت از شفافیت در ابوجا از توافق عربستان استقبال کرد.
Considering the sources that Saudi Arabia has need of the refineries and the
با توجه به موفقیت که عربستان سعودی با تصفیه‌خانه های خود و منابع طبیعی آنها که به دست دارند، یک از چیزهایی که این توافقات می تواند به دست آورد کمک به نایجیریا برای حل برخی از مناقشات پیرامون موضوع سبسیدیز ها و کمک به این کشور از طریق فعال ساختن 4 تصفیه‌خانه های آن می باشد.
رئیس جمهور تینوبو پس از روی کار آمدن در ماه می اصلاحات اقتصادی جسورانه از جمله حذف سبسیدی های مواد سوختی مطلوب اما گران قیمت را در تلاش برای کاهش دیون و جذب سرمایه گذاری بیشتر آغاز کرد. نرخ مواد سوختی از آن زمان به بعد افزایش یافت و نیاز به تولید سوخت داخلی را افزایش داد. فید نوادیشی می گوید که حکومت ابتدا باید مراقب باشد و توافق عربستان را در معرض غور عمومی قرار دهد.
What are the terms? What are the terms? Would the government be willing to make this terms available?
شرایط چیست؟ آیا حکومت مایل است این شرایط را در اختیار نایجیریه‌ها قرار دهد تا ما واقعا بتوانیم آنها را بسیار عینی ارزیابی کنیم؟ چی چیزی را ارائه می دهیم؟ آیا ما کل مدیریت را به عربستان سعودی واگذار می کنیم یا آنها به ما صرف کمک فنی می کنند؟
ایمانوئل افیمیا بنیانگذار انرمیکس، یک شرکت مشوره‌دهی نفت و گاز مستقر در لاگوس، در مورد موفقیت این معامله تردید دارد.
So this administration is showing a reasonable level of political will.
حکومت فعلی سطح معقولی از اراده سیاسی را برای تحقق همه چیز از خود نشان می دهد. من مطمئنم دوست دارم تا زمانی که جزئیات فنی این معامله منتشر شود صبر کنم. اما از آنجایی که به آن نگاه می کنم، فکر نمی کنم که چنین چیزی ممکن باشد.
در صورتی که تصفیه خانه ها فعال شوند، نایجیریا می تواند روزانه 450 هزار برل نفت خام را تصفیه کند. مقامات نایجیریه می گویند که جزئیات توافق با عربستان سعودی را ظرف 6 ماه نهایی خواهند کرد. بسیاری منتظر خواهند ماند تا ببینند آیا شرایط توافقات برای نایجیریا مطلوب است یا خیر.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای تک تک شما وقت خوش تمنا داریم. با ما باشید.